تصور کنید خب شما وارد یه مسافرخونه تاریک و مه‌آلود میشید توی بازی. بعد قبل از این که اصلاً دکمه ای رو برای تعامل یا همون حرف زدن فشار بدید، متصد یه بار شما رو میبینه. ناگهان دستاش شروع میکنه به لرزیدن، یه قدم میره عقب و با یه صدایی که کاملاً میلرزه و پر از وحشته میگه نیا جلو، من همون چیزی که میخواستی رو بهت دادم.
عجب صحنه ای.
آره، و میدونی نکته ترسناک یا شاید شگفت انگیزش کجاست؟ این یه دیالوگ از پیش نوشته شده نیست که مثلا تصادفی پخش شده باشه. این اتفاق فقط و فقط به یه دلیل افتاده. هوش مصنوعی محلی این کاراکتر در کسری از ثانیه یادش اومده که شما 3 روز پیش تو همین مسافرخونه روی اون اسلحه کشیدید.
دقیقاً.
یعنی میزان آسیب روانیش رو هم همون لحظه محاسبه کرده و این واکنش رو اختصاصاً برای شما ساخته. خب شما که دارید به این کاوش عمیق گوش میدید، باید بدونید که دوران دیالوگ‌های تکراری و از پیش ثبت شده رسماً تموم شده.
کاملاً دیگه خبری از اون حالت‌های روباتیک نیست.
آره. تو بررسی امروز می‌خوایم بریم سراغ اون مقاله به شدت جنجالی تکین با عنوان انقلاب گیمینگ 2026، ظهور NPC‌های مولد. می‌خوایم ببینیم چطور کاراکترهای بازی‌های ویدیویی از اون عروسک‌های خیمه شب بازی بیروح تبدیل شدن به موجوداتی که شما رو می‌بینن، لحن صداتون رو می‌فهمن و از همه مهمتر
این که حافظه دارن.
بله، خب بیاین این قضیه رو باز کنیم. اصلا این تغییر چطور اتفاق افتاد؟
ببین، چیزی که اینجا فوق‌العاده جذابه اینه که ما راستش صرفاً با یه جهش گرافیکی طرف نیستیم. یعنی اینطور نیست که فقط کیفیت تکسچرها بهتر شده باشه. این یه تغییر پارادایم تو معماری نرم افزاره.
آها.
ده ها بود که صنعت بازی روی توهم انتخاب استوار بود. یعنی شما فکر میکردی داری انتخاب میکنی، ولی خب سازنده از قبل همه رو نوشته بود. اما اتفاقی که تو سال 2026 با ظهور این NPC های مولد افتاده اینه که ما بالاخره از اون درخت دیالوگ سنتی عبور کردیم و به یه درک متنی و واقعی رسیدیم.
یعنی کاراکترها دیگه از رو متن نمیخونن.
دقیقاً. اونها دیگه خطوط از پیش تعیین شده رو روخانی نمی کنن، بلکه تجربه زیسته خودشون تو بازی رو تفسیر می کنن و بر اساس اون همون لحظه با شما حرف می زنن.
خب برای اینکه شما شنوندگان عزیز بفهمید این جهش چقدر دیوانواره، بیاید یه قدم برگردیم عقب. ما سالها درگیر همون درخت دیالوگ بودیم دیگه. یعنی توسعه دهنده باید تک تک حالتهای ممکن رو خط به خط پیش بینی می کرد و می نوشت.
آه. اگه بخوایم سیر تکامل رو سریع مرور کنیم، نقطه شروع ما شاید همون ارواح بازی پکمن تو دهه 80 میلادی باشن.
او پکمن، یادش بخیر.
آره، خب منطق اونها خیلی ساده بود. صرفاً دستورات شرطی یا همون ایف و الس بود. یکی بازیکن رو دنبال میکرد، یکی کمین میکرد. ما سالها تو همین سطح از منطق شرطی موندیم تا اینکه
بتزدا اومد.
آفرین. بتزدا تو سال 2006 با بازیایی مثل ابلیویون و بعدش اسکایریم یه سیستم جدید به اسم ریدینت ای آی رو معرفی کرد. اونجا یه جهش داشتیم. NPC ها برنامه روزانه داشتن، میخوابیدن، میرفتن سر کار.
ولی خب مشکلشون چی بود؟
مشکل بزرگ این بود که حافظه بلند مدت نداشتن. شما میتونستی کل شهر رو به هم بریزی، یه اژدها بکشی، فرداش همون نگهبان تو چشمات نگاه میکرد و درباره آب و هوا حرف میزد.
وای آره، خیلی روی اعصاب بود. خب و بعدش هم میرسیم به بازی‌های مثل Red Dead Redemption 2 تو سال 2018. وقتی داشتم مقاله تکینی رو میخوندم دیدم به این بازی به عنوان قله روش سنتی اشاره کرده.
دقیقاً، قله هنرنمایی با دست نوشته ها.
آره، راکستار اومد با یه نیروی انسانی عظیم هزاران ساعت دیالوگ ضبط کرد. مثلا کاراکترها به کثیف بودن لباست یا اینکه آدم خوبی هستی یا نه واکنش نشون میدادن. ولی این روش خب اساساً زورآزمایی با محدودیت ها بود، حلشون نکرده بود.
کاملاً درسته، فقط حجم کار رو زیاد کرده بودن.
میدونی سیستم قدیمی شبیه این کتاب‌های ماجراجویی خودت رو انتخاب کن بود. شما حس می‌کردی آزادی، ولی فقط داشتی تو مسیرهایی می‌رفتی که یه نویسنده قبلاً برات ساخته بود. ولی سیستم 2026،
سیستم جدید یه دنیای دیگه است.
آره، انگار داری با یه دانجن مستر واقعی انسانی D&D بازی می‌کنی، نه؟
تا حد زیادی بله. ولی خب با یه تفاوت خیلی بزرگ. ببین تو بازی D&D دانجن مستر شما یه انسانه. ممکنه خسته بشه، ممکنه یه سری جزئیات رو یادش بره. اما تو این معماری جدید دانجن مستر شما سیستمیه که میلیون ها متغیر رو تو کسری از ثانیه پردازش میکنه و هیچی هم یادش نمیره. تو سیستمی که برای همون ردد استفاده شد، اگه شما یه مغازه رو غارت میکردی، سیستم فقط تو صورتی واکنش نشون میداد که یه برنامه نویس قبلا اومده باشه کد حالت بعد از سرقت رو برای اون مغازه‌دار خاص نوشته باشه.
آها، اگه ننوشته بود که طرف همون دیالوگ قبلی رو میگفت.
دقیقاً. اما حالا تو سال 2026 اصلاً دیالوگ ضبط شده‌ای در کار نیست. کاراکتر واکنش نشون میده چون واقعاً، یعنی به معنای واقعی کلمه، یادشه که شما بهش آسیب زدید.
بسیار خوب. پس بیایید مغز این کاراکترها رو کالبد شکافی کنیم. این تیکش برای من خیلی عجیبه. اگه هیچ متن از پیش نوشته شده ای وجود نداره، این سیستم چطور همون لحظه میفهمه چی باید بگه؟
اینجاست که قضیه فنی میشه.
مقاله به یه چیزی اشاره میکنه تو Unreal Engine 6 به اسم موتور حالت شناختی. این موتور چطور کار میکنه؟ چون من همیشه فکر میکردم حافظه تو بازی‌ها فقط ذخیره کردن یه متغیر 0 و 1. مثلا فلان کوست انجام شد 1، انجام نشد 0.
خب این دقیقاً همون جاییه که معماری سنتی با هوش مصنوعی مولد راهشون از هم جدا میشه. ببین موتور حالت شناختی در واقع مغز این کاراکتر رو به چند لایه مختلف تقسیم میکنه.
خب
مهمترینشون لایه حافظه است. ما دیگه با متغیرهای ساده کار نداریم. هر NPC حالا برای خودش یه پایگاه داده برداری یا همون وکتور دیتابیس اختصاصی داره.
سب کن پایگاه داده برداری. راستش این عبارت اخیراً خیلی به گوش میخوره. میتونی این رو به زبون ساده برای ما و شنونده ها بشکافی؟ فرق دیتابیس برداری با یه دیتابیس معمولی چیه؟
سوال عالیه. دیتابیس معمولی رو مثل یه دفترچه تلفن در نظر بگیرید.
دفترچه تلفن کلاسیک.
آره. شما دنبال یه کلمه دقیق میگردی تا اطلاعات مقابلش رو پیدا کنی. اما دیتابیس برداری انگار یه نقشه کهکشانی سه‌بعدی از مفاهیمه.
واو، نقشه کهکشانی.
آره، تو این فضا کلمات و اتفاقات فقط یه متن خشک و خالی نیستن، مختصات دارن. مثلا وقتی شما شمشیر یه کاراکتر رو می‌دزدی، این اتفاق تو نزدیکی مفاهیم مثل خشم، احساس ناامنی و دزدی تو این نقشه ذخیره میشه.
آها.
بنابراین وقتی بعداً شما رو می‌بینه، سیستم اصلا نیازی نداره کلمه دزدی رو جستجو کنه. او از نظر مفهومی و معنایی حس اون اتفاق رو استخراج میکنه.
چه جالب. پس به جای اینکه فقط یه تیک تو پروفایل من بخوره که این بازیکن دزده، کل کانتکست اون دزدی با تمام احساساتش تو ذهن کاراکتر نقش میبنده.
دقیقاً همینه.
تو مقاله میگفت این پایگاه داده خودش سه بخش داره، درسته؟
بله، سه لایه داره. اول حافظه کاریه که خب اتفاقات 5 دقیقه اخیر رو نگه میداره،
همون چیزایی که الان داره میبینه.
آره. دوم حافظه رویدادی هست. این مثل همون مثال شمشیر، رویدادهای کلیدی و احساسی رو بایگانی میکنه. و سوم حافظه معناییه.
تو حافظه معنایی یعنی چی؟
یعنی دانش پایه کاراکتر. مثلا اینکه طرف میدونه پادشاه فعلی کیه یا الفا کلن با دورفها چه مشکل تاریخی دارن. اینها تو ذاتشه.
اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. لایه حافظه تازه فقط نیمی از معادل است دیگه. بخش دوم لایه تولید یا همون جنریشن لیر هست. بیاید همون مثال اول برنامه رو دوباره باز کنیم.
همون متصدی بار.
آره. من وارد اون مسافرخانه میشم. متصدی باری که 3 روز پیش روش اسلحه کشیده بودم من رو میبینه. خب سیستم تو این 1/100 ثانیه دقیقاً چه کار میکنه که خروجیش میشه لرزش صدای اون آدم؟
فرایندش واقعاً خیره کننده است. ببین موتور بازی اول شعاع دید NPC رو چک میکنه و متوجه حضور شما میشه. تو کمتر از چند میلی ثانیه اون پایگاه داده برداری کاراکتر اسکن میشه.
همون نقشه کهکشانی.
آره. و حافظه رویدادیش آلارم میده که هی این شخص قبلاً تهدید جانی برات داشته. بلافاصله سیستم وضعیت روانی کاراکتر رو میسنجه و مثلا به این نتیجه میرسه که سطح ترس او 8/10 و خشمش 4/10 هست.
و بعد از این تازه میرسیم به مرحله تولید دیالوگ.
یعنی سیستم تو اون لحظه فقط به چت جی‌پی‌تی وصل نمیشه تا یه متن بگیره، درسته؟
نه اصلاً. اگه بخوان برای هر کاراکتری به یه مدل زبانی بزرگ مثل چت جی‌پی‌تی وصل بشن، هم تأخیر وحشتناکی تو بازی داریم، هم هزینه‌های سرور برای سازنده سر به فلک میکشه.
پس چطوری کار میکنه؟
به جاش موتور بازی میاد از یه مدل زبانی کوچیک یا SLM، اونم به صورت محلی استفاده میکنه. یه مدلی با حدود 2 تا 3 میلیارد پارامتر که منحصراً برای تولید دیالوگای کوتاه و سریع بهینه‌سازی شده. سیستم به این مدل کوچیک یه پرامپت یا دستورالعمل مخفی میده. میگه تو متصدی باری، بازیکن وارد شده، تو به شدت ترسیدی اما میخوای قوی به نظر برسی. حالا دیالوگت رو بساز.
مثل جدید اشاره کرده بود. یعنی صدای کاراکترم همون لحظه کاملا از صفر ساخته میشه؟
بله، ولی نه اون صدای یک و نواخت و رباتیکی که قبلا میشنیدیم. موتور TTS میاد اون احساسات خام رو، مثل همون ترس 8 از 10 رو دریافت میکنه و لرزش، مکس و حتی صدای نفس کشیدن رو به صدا اضافه میکنه.
واو.
همزمان یه سیستم دیگه به اسم موتو هیومن انیماتور وارد عمل میشه و حرکات لب و عضلات صورت کاراکتر رو با دقت میلی ثانیه‌ای با این صدای تولید شده سینک میکنه. حتی زبان بدنش هم تغییر میکنه، مثلا دست به سینه میشه تا حالت تدافعی بگیره.
و همه اینا
و تمام این فرایند از لحظه‌ای که شما رو میبینه تا لحظه‌ای که اولین کلمه رو به زبون میاره زیر 1 تا 2 ثانیه انجام میشه.
دیوانه کننده است. این دقیقا همون چیزیه که هیدئو کوجیما تو اون رویداد سال 2026 اسمش رو گذاشت واقع‌گرایی روانی.
آره، کوجیما خیلی روی این قضیه تاکید داشت.
اون معتقد بود گرافیک فوتورئالیستیک دیگه سقف آرزوهای ما نیست. یعنی دستاورد اصلی این نسل اینه که رفتار روانی کاراکترها واقعی باشه. شما میدونی که اگه تو خیابون به یه NPC بی‌خانمان لگد بزنی، اون نه تنها اینو یادش میمونه، بلکه ممکن از روی کینه فردا بره شما رو به نگهبانها لو بده.
دقیقاً.
خب این کلن روی کرده شما رو به بازی عوض میکنه. شما که شنونده ما هستید فکر کنید. دیگه تو دنیای بازی خدایی نمی کنید، بلکه مجبورید با قوانین اجتماعی اون دنیای مجازی زندگی کنید.
و میدونی این موضوع پیامد خیلی مهم داره. وقتی اعمال شما عواقب پیشبینی نشده اما کاملا منطقی داشته باشه، بازیکن یه احساس حضور و قوتوری بی نظیری رو تجربه میکنه که هیچ وقت قبلا نبوده.
اما یه لحظه صبر کن. اگه دیالوگ ها رو یه مدل زبانی به صورت خودکار و در لحظه میسازه و هیچ متنی از قبل نوشته نمیشه،
خب
پس این طراحان داستان و نویسنده های استودیوها چه کارن؟ یعنی آیا هوش مصنوعی رسما شغل نویسنده های بازی رو از بین برده؟ این سوالیه که از زمان انتشار این تکنولوژی خیلی ها میپرسن. کارگردان بازی کنترل روایت خودش رو از دست نمیده؟
ببین، اتفاقا یکی از بزرگترین سوء تفاهم‌ها در مورد این تکنولوژی همینه. چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که نویسنده‌ها بیکار نشدن، بلکه ابزار و نقششون تو استودیو تغییر کرده.
یعنی چی کار میکنن الان؟
تو استودیوهای مدرن، عنوان شغلی از نویسنده دیالوگ به چیزی شبیه مهندس پرامپت کاراکتر تکامل پیدا کرده.
مهندس پرامپت کاراکتر.
آره، اونا دیگه نمیشینن دیالوگای خط به خط بنویسن، بلکه میان روانشناسی، تاریخچه و چارچوب رفتاری کاراکتر رو مهندسی میکنن. این چارچوب همون پرامپت سیستمیه که به عنوان روح اون NPC عمل میکنه.
آها، تو مقاله یه مثال عالی از این موضوع بود. مثلا فرض کنین تو بازی یه آهنگر داریم. تو سیستم قدیم نویسنده بیچاره باید مینشست صدها خط دیالوگ برای خرید، فروش، تعمیر، اصلا برای انواع آب و هوا برای این آدم مینوشت.
بله، کار به شدت طاقت فراسایی بود.
اما تو سیستم جدید نویسنده فقط این پرامپت رو طراحی میکنه. میگه توی آهنگر بداخلاق تو شهر فلان هستی، به شدت از جادوگران متنفری، اما یه راز بزرگ داری. تو شبها مخفیانه برای گروه مقاومت سلاح میسازی. با بازیکن خیلی سرد برخورد کن، مگر اینکه اون یکی از نشانه های گروه مقاومت رو همراهش داشته باشه.
دقیقاً. حالا هوش مصنوعی میاد این قوانین رو میگیره و میلیون ها مکالمه ارگانیک زنده و کاملا منحصر بر فرد با بازیکنهای مختلف میسازه.
چقدر عجیب.
مکالماتی که خود همون نویسنده بازی هم ممکنه هرگز اونها را نشنوه. پس کنترل راوایی از بین نرفته بلکه به یه سطح بالاتری منتقل شده.
یعنی به جای میکرو منیجمنت دارن ماکرو کار میکنن.
آره، نویسنده حالا به جای اینکه بگه کاراکتر دقیقاً چه کلماتی میگه، تعیین میکنه که کاراکتر تحت هر شرایطی چطور فکر میکنه.
و این آزادی عمل وحشتناک برای بازیکن خب به یه پدیده ختم میشه که گیمرها عاشقشن، گیم پلی نوظهور.
اوه، بله، ایمرجنت گیم پلی.
یعنی راه حل هایی که حتی سازنده بازی هم روحش ازشون خبر نداشته. راستش تو گزارش ها خوندم که توی مرحله مخفی کاری تو یکی از همین بازی های جدید بازیکن باید وارد یه اتاق امنیتی می شد. خب معمولا شما باید یا بری دنبال کلید بگردی یا نگهبان رو بیهوش کنی دیگه.
بله، روش سنتیش هم همینه.
میدونی یه بازیکن چیکار کرده بود؟
چیکار؟
اون اومده بود از میکروفون هدست خودش استفاده کرده بود، پشت در قایم شده بود و با صدای واقعی خودش به نگهبان گفته بود هی همسرت تو بخش جنوبی تیر خورده، سری برو اونجا.
آره آره، من اون ویدیو رو دیدم، خیلی وایرال شد.
واقعا؟ خب پس میدونی چه اتفاقی افتاد؟
آره، چون منطق حرف بازیکن با اطلاعات درون بازی همخوانی داشت، یعنی اون نگهبان واقعا همسری تو بخش جنوبی داشت، سیستم اینو پردازش کرد، سطح استراب نگهبان بالا رفت و او واقعا پستش رو ترک کرد تا بره به همسرش برسه.
این خیلی دیوانه واره. این یه تجربه رواییه که به طور کامل توسط تعامل بازیکن و هوش مصنوعی همون لحظه خلق شده، نه توسط کدای اسکریپت شده از قبل.
دقیقاً.
اما خب اگه بخوایم اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، این سطح از آزادی میتونه یه فاجعه ام باشه، مگه نه؟
از چه لحاظ؟
منظورم پدیده توهم یا هالوسینیشن تو هوش مصنوعی هست. اگه سیستم قرار خودش حرف بزنه، چه چیزی جلوی یه شوالیه قرون وسطایی رو میگیره که وسط جنگ یهو شروع نکنه درباره اینترنت 5G یا تیک تاک صحبت کنه؟
آها، بله.
یا مثلا اگه بازیکن با میکروفونش از شوالیه درباره ماشینای پرنده بپرسه چی؟ این میتونه کل اتمسفر یا همون لور بازی رو تو یه ثانیه نابود کنه.
درسته، این یه دغدغه کاملا بجاست. شکستن خط داستانی بزرگترین ریسک این تکنولوژیه. ببین، اگه پرامپت ها و محدودیت ها درست تنظیم نشده باشن، کاراکتر ممکنه کاملا از نقش خودش خارج بشه. یا بدتر از اون؟
بدتر از اون چی؟
اطلاعاتی رو به شما بده که پایان داستان رو اسپویل کنه. مثلا بگه فلانی قاتله، در حالی که شما تازه اول بازی هستید.
وای، این خیلی بده.
برای حل این مشکل، توسعه دهندگان اومدن یه سیستم دفاعی به اسم لایه فیلتر ثانویه طراحی کردن.
این لایه دقیقاً چی کار میکنه؟ باعث نمیشه کاراکتر دیر جواب بده و بازی لگ داشته باشه؟
نه، ببین این لایه خودش یه هوش مصنوعی بسیار سریع و سبکه که فقط یه وظیفه داره، نظارت. قبل از اینکه متن تولید شده توسط کاراکتر به صدا تبدیل بشه، این فیلتر ثانویه تو کسری از میلی ثانیه اون رو اسکن میکنه.
یعنی مثل یه ناظر کیفی میمونه.
دقیقاً. اگه متنی حاوی واژگان ممنوعه باشه یا مفاهیمی خارج از دوره تاریخی بازی داشته باشه یا اطلاعات حیاتی مراحل آینده رو فاش کنه، فیلتر فوراً اون رو مسدود میکنه و به مدل زبانی دستور میده همون لحظه یه پاسخ جایگزین بسازه. و همه اینها اونقدر سریع رخ میده که بازیکن اصلا متوجه تأخیری نمیشه.
چقدر هوشمندانه. تازه مقاله به مشکل آلودگی داده ها یا دیتا کانتامینیشن هم اشاره کرده بود. اینم واقعا ترسناکه به نظرم.
آره، بحث توکسیک شدن کاراکترها.
فرض کنید بازیکن‌ها دائما از طریق میکروفون به کاراکترها فحاشی کنن یا ایده های سمی رو بهشون تزریق کنن. خب اگه کاراکترها حافظه دارن و یاد میگیرن، آیا ممکنه مثلا یه مسافرخونه توی بازی فانتزی بعد از چند هفته تبدیل بشه به یه محیط به شدت سمی و پر از توهین‌های نژادپرستانه؟
این دقیقاً همون چیزیه که باعث شد تو سال‌های اولیه چندین استودیو پروژه‌هاشون رو عقب بندازن، چون یادگیری رفتار های سمی یه خطر خیلی جدی بود.
پس چطوری حلش کردن؟
راه حلی که برای این موضوع تو سال 2026 به کار گرفتن اینه که حافظه رویدادی کاراکترها فقط مفاهیم و الگوهای رفتاری داخل جهان بازی رو ذخیره می‌کنه.
یعنی کلمات دقیق رو یادش نمیمونه؟
نه. کلمات دقیق شما رو مستقیما به عنوان داده‌های آموزشی برای مدل زبانی خودش استفاده نمی‌کنه. الگوریتم‌های فیلترینگ ورودی به شدت سختگیرانن تا از مسموم شدن ذهن کاراکترها توسط بازیکن‌های ترول جلوگیری کنن.
آها، منطقیه. خب تا اینجا متوجه شدیم این کاراکترها چطور فکر می‌کنن، چطور حافظه دارن و استودیوها چطور جلوی دیوانه شدنشون رو می‌گیرن. اما می‌خوام روی یه مسئله بسیار عملگرایانه دست بذارم که مطمئنم ذهن خیلی از شما شنونده‌ها رو درگیر کرده.
بحث سخت افزار.
بله، سخت افزار. وقتی برای اولین بار شنیدم که دیالوگ‌های از پیش ضبط شده حذف شدن، پیش خودم گفتم عالی شد. دیگه نیازی نیست بازی‌های 150 گیگابایتی دانلود کنیم که 50 گیگش فقط فایل صوتیه.
آره، خیلی‌ها اینطور فکر می‌کردن.
ولی خب آیا واقعاً این سیستم جدید به نفع سخت افزار بیچاره ماست؟
ببین، این یه شمشیر دولبه است. از یه طرف بله، حجم فایل‌های دانلودی بازی‌ها به شدت کاهش پیدا کرده. ما دیگه به اون آرشیوهای عظیم فایل‌های صوتی نیازی نداریم. حتی حجم فایل‌های ذخیره بازی یا همون سیف فایل‌ها با وجود اینکه تاریخچه و روابط صدها کاراکتر رو تو خودشون دارن فقط چند مگابایته.
جدی؟ چطور ممکنه؟
چون همونطور که گفتم داده‌های برداری به شدت فشرده هستن، فقط اعدادی هستن توی فضای چند بعدی. اما از طرف دیگه
چی؟
فشار از روی حافظه یا همون هارد برداشته شده و مستقیما افتاده روی دوش پردازنده.
آها، پس مشکل اینجاست. من الان دارم یه بازی رو با گرافیک خیره کننده، ریتریسینگ و رزولوشن 4K بازی میکنم، خب؟ و همزمان کامپیوتر من باید مدل‌های زبانی رو اجرا کنه، وضعیت روانی چندین NPC رو تحلیل کنه و تو همون لحظه صدا هم تولید کنه.
دقیقاً.
خب این کار پردازنده های معمولی رو ذوب میکنه که. آیا این یعنی ما باید سیستم های چند هزار دلاری جدید بخریم فقط برای اینکه بتونیم صدای یک کاراکتر رو بشنویم؟
این یه چالش خیلی جدی تو صنعته و همینه که باعث شد تو سالهای اخیر بحث پردازنده های عصبی یا NPU ها انقدر داغ بشه.
NPU؟
آره، تو معماری های جدید سازندگان سخت افزار اومدن تراشه‌هایی رو منحصراً برای پردازش هوش مصنوعی تعبیه کردن تا بار پردازشی از روی دوش پردازنده گرافیکی یا GPU برداشته بشه.
اگه NPU نداشته باشیم چی میشه؟
بدون یه NPU قدرتمند شما با افت فریم شدید و تأخیرهای آزاردهنده چند ثانیه‌ای تو مکالمات مواجه میشید. یعنی شما یه حرفی میزنید، کاراکتر 3 ثانیه بهت خیره میشه، بعد تازه جواب میده. خب این حس قوطه‌وری رو کاملا نابود میکنه.
پس با این حساب کنسول‌های نسل‌های قبلی مثل پلی‌استیشن 5 پایه یا ایکس باکس سری ایکس که MPU قدرتمندی نداشتن عملاً برای اجرای این نسل از بازی‌ها منسوخ شدن؟
بله، متاسفانه برای پردازش‌های محلی روی این سطح دیگه جوابگو نیستن.
این میتونه یه مانع بزرگ اقتصادی برای خیلی از گیمرها باشه. اما فکر کنم یه راه جایگزین هم وجود داره. درسته؟ پردازش ابری یا کلاود کامپیوتینگ.
خب آره.
چرا به جای سخت افزار خودمون از سرورهای ابری استفاده نکنیم که اونا زحمت پردازش رو بکشن؟
پردازش ابری مشکل سخت افزار رو حل میکنه. ولی راستش یه هیولای دیگر رو بیدار میکنه. بحران حریم خصوصی.
آه، حریم خصوصی.
ببین، اوایل یه سری از بازی‌ها پردازش این مدل‌های زبانی رو روی کلاود انجام می‌دادن. این یعنی چی؟ یعنی وقتی شما با میکروفون با یه کاراکتر تو خونتون حرف می‌زدی، صدای شما، لحن شما و مکالماتتون مستقیماً به سرورهای شرکت سازنده یا یه شرکت شخص ثالث فرستاده میشد.
وای، یعنی اونها میتونن از مکالمات من تو بازی برای آموزش دادن مدل‌های هوش مصنوعی خودشون استفاده کنن؟
دقیقاً.
خب این یه کابوس امنیتیه که. فرض کنید شما تو اتاق خوابتون نشستید، دارید تو بازی با یه کاراکتر دردبل میکنید یا اصلا عصباتون خورده، دارید عصبانیتتون رو روی اون خالی میکنید، بعد تمام این داده های شخصی داره تو سرورهای یه شرکت ضبط و ذخیره میشه.
دقیقا به خاطر همین فاجعه است که استاندارد طلایی صنعت تو سال 2026 مسیرش رو تغییر داد و رفت سمت پردازش محلی یا همون آن دیوایس.
خدا رو شکر.
آره، با استفاده از همون NPU هایی که گفتم و مدل های زبانی کوچیک فشرده سازی شده، حالا تمام پردازش ها مستقیما روی کنسول یا کامپیوتر خود شما انجام میشه. هیچ داده صوتی اصلا از دستگاه شما خارج نمیشه.
این خیلی خیالم رو راحت کرد.
البته یه استثنا هست. توی بازی های بزرگ چند نفره مثل MMORPE ها هنوز به پردازش ابری نیازه، چون خب صدها بازیکن باید تجربه یکسانی از یه NPC توی یه سرور داشته باشن. اما برای بازی های تک نفره حفظ حریم خصوصی کاملا به این پردازش محلی گره خورده.
خب بیاید یه جمع‌بندی بکنیم. همه اینو چه معنی داره؟ ما درباره تکنولوژی شگفت‌انگیزی صحبت کردیم که از درخت‌های دیالوگ ساده عبور کرده و رسیده به مدل‌های زبانی، پایگاه‌های داده‌برداری که مثل یک کهکشان بودن و موتورهای تولید احساسات در لحظه. ما دیدیم که چطور نقش نویسندگان بازی تغییر کرده و چطور سخت‌افزارها مجبور شدن تکامل پیدا کنن تا حریم خصوصی ما حفظ بشه.
بله، مسیر طولانی بود.
اما سوال اصلی اینجاست. چرا شما که دارید به این صحبت‌ها گوش میدید، حتی اگه مثلا گیمر هم نباشید، باید به این موضوع اهمیت بدید؟
این سوال خیلی مهمیه.
چون ببینید، این معماری فقط متعلق به بازی‌های ویدئویی نیست. ما داریم به دورانی ورود می‌کنیم که سیستم‌های مصنوعی میتونن به طور مداوم و در طول زمان با ما ارتباط برقرار کنن، ما رو به خاطر بسپارن و به ما واکنش احساسی نشون بدن.
دقیقاً این مرز بین دنیای دیجیتال و واقعیت رو داره کاملاً محو می‌کنه.
آره، ما داریم یاد می‌گیریم چطور پیوندهای عاطفی عمیق با موجودات سنتز شده برقرار کنیم.
این واقعاً یه نقطه عطف روانشناختی برای بشریت. ما همیشه سیستم‌های کامپیوتری رو به عنوان خب یه سری ابزار دیدیم. ابزارهایی که فراموشکارن. شما یه دکمه ریست رو میزنی، همه چی برمیگرده به تنظیمات کارخانه. اما حالا داریم با موجوداتی تعامل می‌کنیم که تاریخچه رفتار ما رو تو خودشون نگه می‌دارن. این سیستم‌ها دارن تبدیل میشن به آینه این که رفتار خودمون رو بهمون نشون میدن.
و این دقیقاً ما رو میرسونه به یه سوال بسیار عمیق که دوست داریم این کاوش عمیق رو باهاش تموم کنیم.
بله.
تو ابتدای برنامه ما درباره کاراکتری صحبت کردیم که رفتار خشن شما رو یادش مونده بود. خب اگه این کاراکترهای مجازی حالا واقعاً حافظه رویدادی دارن، اگه اونها میتونن تروما، ترس و خشم ناشی از اعمال بیرحمانه ما رو تو دیتابیس خودشون ذخیره کنن و روز بعد با صدای لرزان و دستای گره خورده به ما واکنش نشون بدن،
خب
آیا انجام کارهای شرورانه و غیر اخلاقی توی بازی ویدیویی هنوز هم یه سرگرمی کاملاً بی‌ضرر و توخالیه، یا اینکه واکنش‌های احساسی و واقعی این سیستم‌ها قرار آینه تمام نمای همدلی، اخلاقیات و اون تاریکی‌های درون ما تو دنیای واقعی باشن؟
سؤال تکان‌دهنده‌ایه.
به این موضوع فکر کنید.